بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد.
اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. القياس تعريفه أعرف القياس بأنه قول معلف من قضايا متا سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. وارد استدلال غیر مباشر شدیم دیگه، که اولین از استدلال‌های غیر مباشر بحث قیاس است. سراپا امروز گوش باشیم که بحثی بسیار مهم می‌داره. قیاس و منطقیون اینجور تعریف کردن که قولون مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. هر کدوم از این واژه ها رو تک تک باید بحث کنیم. اول مرحوم مظفر اومده هر تعریفی رو خب به جنس و فرد که حد تامش هست تعریف میکنن، این تعریف رو به جنس و فرد تقسیم کرده که قول و جنس گرفته و ما بقیه تعریف و فصل گرفته. البته اینا رو دقت بفرمایید که این جنس و فصل، جنس فصل حقیقی نیست، اعتباری هست. جنس فصل حقیقی فقط در امور تکوینی ماده میاد که درشون ماده و صورت هست، حرکت هست، الی آخر. و اینجا ما که داریم یک معقولی رو و یک مفهومی رو تعریف میکنیم، جنس فصل که براش میاریم جنس فصل اعتبار. خب جنس این تعریف این هست که قولون، قولو قبلا خوندیم که همون مرکب تام خبری هست. مرکب تام خبری، مرکب تام چی بود؟ یسته و سکوت باشد. یسته و سکوت باشد. خبری باشد یعنی چی؟ قابلیت صدق و کذبش باشد. پس مرکب تام خبری اول این که یسته و سکوت باشد و این که متصف به صدق و کذب بتواند باشد. این جنس تعریف. اما فصلشو که وارد میشه، اولین واژه این هست که مؤلف من قضایا، این تشکیل شده از قضایایی. این قضایا هم به جمع منطقی هست. جمع منطقی با جمع سطحی فرق میکنه دیگه، با جمع نحوی فرق میکنه. جمع نحوی از سه تا بیشتر هست و جمع منطقی از دو تا بیشتر هست. میگه اگر تعلیف شده باشه از قضایایی که هم از این که از دو تا بیشتر باشد. اشکالاتو بعدن میکنیم که بعدن میگیم قیاس فقط باید از دو قضیه تشکیل شده باشه، نمیتونه بیشتر تشکیل شده باشه و قیاس مرکب رو از این قیاس مصطلح میگیریم خارج میکنیم. اشکالات برای بعدن باشه. پس میگه مؤلف من قضایا، این قضایا جمع منطقی است که بیشتر از دو قضیه را شامل می شود و به واسطه این چی رو داریم خارج می کنیم؟ استدلال مباشر را، چون استدلال مباشر فقط یک قضیه بود. قید بعدی این هست که متا سلمت، هنگامی که شما اینو مسلم دانستی. این متا سلمت از این جهت اومده که شامل صناعات خمس هم این قیاس بشود، فقط مختص برهان نباشد. ممکنه شما یک قضیه مسلم حقیقی نباشه، یعنی فلواقع مسلم نباشه، بلکه شما فرض بر مسلمیتش اگر بگذارین، با تعلیف این قضایا این به شما هستم چی؟ لازمه انتاج پیش خواهد آمد. مثلا مغالطه، یه مغالطه مثلا لفظی رو در نظر بگیریم که مثلا میگیم آقا در باز است، هر بازی پرنده است، لذا در پرنده است. این رو شما از کنم برای شما مسلم حقیقی نیست. اگر فرض بر مسلمیت بگذاریم، تو جدل هم همینجور هست که فرض بر مسلمیت اون به شما اصلا حرف مخاطب میگذاریم و انتاج میکنیم. اگر فرض بر مسلمیت بگذاریم، این منتج به انتاج خواهد شد. لذا قید متا سلمتر آورد، یعنی اگر شما اینو مسلم بدانی لزم انه لذاته قول آخر، میتونه یک قول آخر از این استنتاج بشه. پس این قید تمام صناعات خمس رو داخل میکنه: احمد، جدل، برهان، خطابه شعر و خطابه و برهان، گفتیم دیگه صناعات خمس دیگه. بحث بعدی که مرحوم مظفر بهش میپردازه و اینجا باید خیلی تأمل بکنیم این هست که ما همینجور در عکس و نقض خوندیم که از صدق اصل به صدق اون قضیه محوله پی میبریم. محوله میگیم که هم شامل عکس بشه هم شامل نقص، و از کذب قضیه محوله به کذب اصل پی میبریم. اما نمیتونیم از کذب اصل به کذب قضیه محوله پی ببریم. اینو قبلا گفتیم دیگه، از چهار صورت فقط دو صورتش منتج بود. اینجا هم همینجور ما به واسطه کذب قضایای مؤلفه که همون مقدمات ما باشن، از کذب مقدمات نمیتونیم به کذب نتیجه پی ببریم، ولی از کذب نتیجه میتونیم به کذب مقدمات پی ببریم. دقیقا همون حرفی که اونجا میزنیم اینجا میزنیم. تو قیاس استثنایی هم همینجور هست که اونم بعدا انشالله باز میشه. همه اینها صغروی یک قاعده کبروی هستن، اونو باید یاد بگیرین تا این صغرویات رو بتونین تطبیق بکنین. کبرای مسئله این هست، حالا بنویسینش: رفع لازم مستلزم رفع ملزوم هست، رفع لازم مستلزم رفع ملزوم هست، ولیکن رفع ملزوم احسن رفع ملزوم مستلزم رفع لازم نیست، زیرا ممکن است لازم اعم باشد، زیرا ممکن است لازم اعم باشد. این قاعده رو سه جا حداقلش میگیریم تطبیق میکنیم. زیرا ممکن است لازم اعم باشد. مثلا تو همون عجز که ما یه قضیه اصلیه داریم و یه قضیه محوله، لازم و ملزوم کدوم ها هستن؟ اون چیزی که مفروض هست بهش میگن چی؟ ملزوم. که اگر مستلزم یه چیز دیگه باشه بهش میگن چی؟ لازم. میگه آقا لازمه این مطلب چیه؟ یه چیزی شما فرض کردین، میگین لازمه چی هست. حالا توی عجز اون قضیه اصلیه ما ملزوم هست یا اون قضیه محوله؟ توی عجز یا نقص اون قضیه اصلی ما بهش میگیم ملزوم یا اون قضیه محوله رو؟ قضیه اصلیه رو میگیم ملزوم هست. بعدا میگیم لازمه این قضیه اصلیه چی هست؟ اون قضیه محوله. پس اون چیزی که فرض میشه بهش میگن ملزوم. بعدا میگیم آقا این چیزی که من فرض کردم لازمه چی هست؟ درست شد؟ بنابراین وقتی که میگیم از رفع لازم رفع ملزوم پیش می آید، تو قضیه عکس یعنی چی؟ از رفع لازم یعنی از رفع قضیه محوله. رفع هم حالا اونجا میتون تطبیق به چی بشه؟ به کذب بشه. یعنی از کذب قضیه محوله کذب قضیه اصلیه پیش می آید. ولا بالعکس، از کذب قضیه اصلیه که ملزوم ما باشد کذب لازم پیش نمی آید. ممکنه لازم اعم باشد، ممکنه لازم اعم باشد. حالا این توضیحش این هست. حالا همون عکس بخوام چی بکنیم تطبیقش بکنیم. مثلا شما در نظر بگیرین که قضیه اصلیه ما کاذب باشد، میگیم هیچ آتشی هار نیست. کازه بدید. هیچ آتشی هار نیست. این ملزوم ما هست. آیا میخوام ببینیم با کذب ملزوم کذب لازم پیش میاد یا نه؟ ما مدعامون این بود که با کذب ملزوم کذب لازم پیش نمی آید، از کذب اصل کذب فرع نمیتونیم انتاج بفرماییم. خب شما عکس مستوی سالبه کلی چی بود؟ سالبه جزئیه. وقتی میگیم هیچ آتشی هار نیست، عکس مستوی چی میشه؟ بعض هار آتش نیست. صادق یا کاذب؟ بعض هار آتش نیست، صادق هست. میبینیم از کذب اصل به کذب فرع پی نبردیم. چرا؟ برای اینکه اینجا لازم اعمز ملزوم هست. لازم ما اینجا چیه؟ حرارت. حرارت فقط از آتش صادر نمیشه، از اصطکاک هم صادر میشه، از نور هم صادر میشه. اگر لازم اعمز ملزوم باشد، شما نمیتونین از کذب ملزوم به کذب لازم پی ببرین. ممکنه ملزوم شما، قضیه اصلی شما کاذب باشد، ولی کن قضیه محول شما صادق باشد. چرا؟ برای که حرارت فقط از آتش تشکیل نمیشه که با رفع آتش حرارت هم رفع بشه. ممکنه اصطکاک باشه، ممکنه نور باشه، ممکنه چیزای دیگه باشه. این حرفی هست که ما در ساحت منطق میزنیم، ولی اگر بخواید دقت فلسفی بکنین بعدن یه مشکلات پیش بیاد که بعدن در خلال چی میگن. فعلا مدعا رو بپذیرین که پس قاعده کبروی چی شد؟ از رفع هم میگیم که این رفع رو بتونیم در قیاس استثنایی هم بتونیم جاری بکنیم. مثلا ما میگیم اگر باران ببارد زمین خیس میشود. ما اونجا میگیم که از نقض مقدم نقض تالی منتج نمیشود. یعنی شما نمیتونیم بگین پس باران نباریده است، یعنی رد بکنین ملزوم خودتونو، پس زمین خیس نشده است. چون خیس شدن زمین اعم از باریدن باران هست. ممکنه به شما هستم کسی با شیلنگ گرفته باشه آپاشی کرده باشه. اونجا هم اینو چی میکنیم؟ این یک قاعده کبروی هست. یعنی از رفع ملزوم رفع لازم پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه ممکنه این لازم ما اعم از ملزوم باشد، مثل خیز شدن که اعم از باران باریدن است، مانند حرارت که اعم از آتش هست. این قاعده کبروی در جای خودش هم صحیح هست. اینو خوب یاد بگیریم، بعدا میخوام مناقشش بکنم. البته اگر در ساحت فلسفه بنشینین اشکال وارده، میگه نه همون فیلسوف در منطق بنشینه میگه لازم ممکن است اعم از ملزوم باشه، ولی توی فلسفه محال هست که لازم اعم از ملزوم باشه. اونو حالا بعد اینم. پس نکته دیگه که مرحوم مظفر اشاره میکنه، میگه چجوری ما تو عکس و نقض از کذب اصل به کذب فرع پی نمی بردیم، چون ممکنه لازم اعم از ملزوم باشد. اینجا هم همینجور از کذب مقدمات به کذب نتیجه پی نمیتونیم ببریم. مثلا شما شخص در نظر بگیرین یک عارف باللهی رو که یک شخصی هست از اولیاء الله، شما یه مقدماتی برای این عارف بالله میچینین که کاذب هست، ولی کن این به شما هست کنم چی؟ ولی بودن این شخص خدا زیر سوال نمیره. مثلا میگه آقا این زید اهل کرامت هست، هر کسی که اهل کرامت باشد از اولیاء الله هست، لذا زید از اولیاء الله هست. شما میدونین این زید از اولیاء الله هست، نتیجه صادقه، ولی مقدماتی که براش میارین کاذب هست. ایشون اهل کرامات نیست، اولا اهل کرامات نیست، بنا نیست که هر کس اهل کرامات باشه از اولیاء الهی باشه. اتفاقا به هر نسبت از اولیاء الهی باشی، این به شما اصلا کرامات از صادر نمی شود. این خودش یک قانون هست، لذا مقدمه اول کاذب. و هر کس که اهل کرامات باشد از اولیاء الله هست، اینم کاذب هست. کی گفته هر کس اهل کرامات باشه از اولیاء الله هست؟ شیطان از همه بیشتر از اهل کرامات هست. تصرفی که شیطان در عالم داره هیچ کس از عرفا نداره. اکرمال به شما اصلا کرما هست. قضیه دوم هم کاذب هست و نتیجه صادق هست، برای اینکه حقیقتا ما یقین داریم که این زید مثلا حضرت آیت الله بهجت از اولیاء الله هست، با اینکه نه هیچ کرامتی ازش صادر شده، و دوم اینکه به شما اصلا اون کبرا هم کاذب هست. پس از کذب مقدمات به کذب نتیجه نمیتونیم برسیم. ممکنه اون لازم ما اعمز ملزوم باشه، یعنی اون شخص ولی خدا اعمز کرامات هست، اون ولی خدا شده به واسطه کرامات که ولی خدا نشده، به خاطر اینکه انجام واجبات داده و ترک محرمات کرده. فرض این شد که ما از کذب مقدمات نمیتونیم به کذب نتیجه برسیم، چنانچه در عکس و نفس هم همینجور بود، در قیاس استثنائی هم همینطور هست. قضیه بعدی رو که مرحوم مظفر چی میکنه در مورد لزم انهو هست که قید دیگر از این تعریف قیاس هست. لذا متا سلمته رو معنا کردیم که اگر فرض بر مسلمیت رو گذاریم این منتج به انتاج خواهد بود. بعدن هم اینجا گفت که از کذب مقدمات به کذب نتیجه نخواهیم رسید، ممکنه لازم اعمد ملزوم باشد. بعدن میگه لازم انهو، لازم میاد از این قول مؤلف که به واسطه این قید چی خارج میشه؟ به واسطه این قید استقراء و تمثیل خارج میشود، چون در استقراء و تمثیل شما نمیتونین استلزامن بگین از مقدمات نتیجه لازم می آید. لزم انه فقط در قیاس هست که اگر شما مقدمات رو گرفتین تعلیف کردین لزم انه قول آخر، ولی توی تمثیل اینطور نیست، توی استقرا اینطور نیست که از مقدمات ما استلزامن به نتیجه برسیم، برای اینکه اینها ایقانی نیستن. نهایت القصوا چیزی که برای ما ایجاد میکنن مفید ظنن، لذا میتونیم درشون تشکیک بکنیم که بگیم آقا از مقدمات ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. البته بعدا میگیم آقا استقراء تام خودش به قیاس خفی برمیگرده، تمثیلی که علتش تامه باشد به قیاس برمیگرده، اونها دیگه تخصصا خارجن، کاری به اونها نداشته باشین اشکال بکنه. هست اونو فعلا بگذاریم باشه، از اون چی بشین اونو بعدا خلال بحث که تطبیق میکنیم اونجا میگیم، حتی انشا میکنیم بنویسیم بعدا براتون حل میشه. حرف بلندی، هیچ جام نیست. شما تو تمام فلسفه رو بخونید این قاعده اینجوری که من دارم میگم، اونجا فقط میگه الواحد لا یستر عنها الا الواحد، باید روح فلسفه به دستتون باشه اینجا تطبیق بکنیم، بگیم آقا اگر بخوام فلسفه، اگر فیلسوف بخواد بحث بکنه هیچ وقت لازم و اعمد ملزوم نمیاند، میگن این تمام اطوارم حتی بکنه، این قاعده نیست، اون غنیمته. بعدا میگم انشالله میاد. بله حالا اونو بعدا بحث میکنم. خب پس لزم انهو به واسطه قید لزم انهو هم شما چی رو خارج کردین؟ استقرا و تمثیلو، و به واسطه لذاتهی قیاس مساوات از این به شما اصلا قیاس مطلق خارج میشه، باید ذاتن منتج به قول آخر بشه، نه اینکه یک مقدمه خارجیه بیاد منظم به این به شما اصلا قیاس ما بشه تا منتج به نتیجه بشه. قیاس مساوات رو قبلا یک جا براتون تطبیق کردیم، مثلا گفتیم الف مساوی با با هست، با مساوی با جیم هست، شما لذاتهی نمیتونین انتاج بکنین که الف مساوی با جیم هست. چرا؟ برای اینکه یک قیاس دیگه شما باید داشته باشین، زمینه این بکنین تا بتونین چی؟ این انتاج رو به دست بیارین. اون قیاس دیگه چی هست؟ مساو المساوی مساوین، یعنی مساوی 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 همون شی اول هست. لذا توی قیاس مساوات این هست، شما میگه الف مساوی ب هست، ب مساوی جیم هست، لذا نتیجه میگیرین الف مساوی مساوی جیم هست، دو تا مساوی بود. بعدن یه قیاس دیگه از خارج میگه مساوی مساوی مساوی، هر مساوی 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 هست. لذا که میگه الف مساوی مساوی جیم هست، میگه الف مساوی جیم هست به واسطه یک مقدمه خارجیه که منظم به این قیاس میکنین مستلزم قول آخر میشه. قیاس مساوات خودش لذاتهی منتج نیست و این قیاسی رو که ما در این تعریف میکنیم فقط قیاس بسیطه، قیاس مرکب و شامل نمیشود. قیاس مساوات جز قیاس های مرکب هست که به واسطه قید لذاتهی اون رو داریم خارج میکنیم. گرچه بین عبارت صدر اول مرحوم مظفر و ذیل مرحوم مظفر پارادوکس و تناقض هست. چرا؟ برن که اول میگه چی؟ قول مؤلفون من قضایا، این قضایا گفتیم از دو بیشتر رو شامل میشه، یعنی قیاس مرکب هم شامل میشه. چرا شما به واسطه لذاتی دوباره در این مساوات و قیاس مساوات که قیاس مرکب هست بعد این خارج میکنید؟ اینا اشکالاتی هست که بعدن باید شامل بشه. خب حالا تطبیق بکنیم، بحثای بسیار مهمی داریم. یکی همین بحث لازم همیشه مساوی با ملزوم هست که هیچ جا این بحث براتون پیش نخواهد آمد، و یکی هم این بحثی رو که دیروز درسی گفتیم که ما به واسطه مقدمات، مقدمات علت تامهی برای انتاج نیستند، سبب نیستند. بایی رو که اونجا معنا کردیم گفتیم با سببیت نگیریم، اونجا هم یه حرف بلندیه که مرحوم سبزواری و دیگر منطقیون و فلاسفه بهش پرداختن، اثر توحیدی برای شما داره، اونم خیلی مهمه. اگر بگذاریم بحث امروز مهم القیاس تعریفه، عرف القیاس به انهم، منطقیون قیاس تعریف کردن به این قولون، این قول یعنی چی؟ مرکب تام خبری. البته زیرش بنویسیم این قولو ما باید جوری درش توسع بدیم که شامل قضایای معقوله هم بشود، چون منطقی در مورد معقولات حرف میزنه. از این جهت که لفظ مونده که در این معقول و مفهوم هست، لذا حالا ما به شما هم بالعرض و به تبع از چی؟ الفاظم بحث میکنیم. ولی وقتی شما قولو میگین، قول منصرف در قضایای ملفوظه هست یا در قضایای معقوله؟ ملفوظه، میگه قول هست. لذا باید یه توسع و تجوزی، یک به شما اصلا مجازگویی اینجا قائل بشین که این قول شامل قضایای معقوله هم بشود. توی قضیه هم که تعریف کرد اونجا گفت قولون، اونجا مشکال کردیم، گفتیم به جای قول بذارین المحکی و ان، چیزی حکایت میکنه از این قول که میتونه چون قضیه عقلی شما باشه. پس اینجا می نویسیم که قول اعمد قضایای معقوله باشه. قول مؤلف من القضايا، من قضايا که این قضايا هم بهتره بشه چی؟ القضيتين، یعنی جمع منطقی نباشه بلکه تثنیه نحوی باشد، دو تا قضیه رو فقط شامل بشه. متى سلمت، هنگامی که شما اونو مسلم دانستی، فرضاً، نه اینکه حقیقتا مسلم باشه، به واسطه این صناعات خمس و داخل در تعریف میدانیم. لازم انه که لازم میاد از آن، این به واسطه این خیلی چی خارج میشه؟ استقراء، استقراء ناقص و تمثیل، البته به غیر علت حقیقی، اونا رو بعدم توضیح. لذاته چی رو خارج میکنه؟ قیاس مساوات. البته شما اگر اون قضایا رو بکنین قضیتین، دیگه نیاز به این قید لذاته نیست، که لذاتهی مستلزم چی هست؟ قولون آخر. یه نکته همینجا بنویسین تا وارد چی میشین. صفحه 164 جوهر النزید ایشون میفرماین و علم انا لا نشر تو کون النتیجه بل کون الانتاج ضرورین. حالا فارسیش رو بنویسیم، اینجا بنویسیم که نتیجه ضروری نیست بلکه انتاج ضروری هست. این که ما میگیم مستلزم قول آخر هست، این قول آخر یعنی در انتاج یا در نتیجه، در نتیجه این ضروری هست یا در انتاج، این فرق میکنه. قیاس در انتاج ضروری هست نه در نتیجه. فرقش چیه؟ فرق انتاج و نتیجه بنویسین. چون ممکن است نتیجه، چون ممکن هست نتیجه موجه، موجه جز همون موجهات، موجه مثلا به امکان باشد، مثلا موجه به امکان باشد نه به ضرورت. فکر کنم اگر منطق خوب خونده باشین فهمیدم چی گفت، فهمیدین چی گفتم. نتیجه ممکنه موجه به امکان باشه. یکی از موجهات چی بود؟ ضرورت. ما نمیگیم نتیجه ضروری هست، یعنی موجه به ضرورت هست. در انتاج ضروریه، در انتاج ضروری هست، ممکنه اون نتیجه ضروری نباشد، بلکه چی باشد؟ دائمی باشد، بلکه مطلقه باشد، بلکه امکان آن باشد الی آخر. صفحه 164 جوهر النظم. از شرح، حالا همینو میخوام چی شرحش بدیم. الاول القول جنسون، جنسون اعتباری نه جنس حقیقی، و معناه المرکب و تام الخبری. معنای این قول مرکب تام خبری هست. مرکب تام یعنی یسه و سکوت، و تام و خبری یعنی چی؟ اتصاف به صدق و کذب را داشتن. صفحه 81 از کتاب ما اینا رو خوندین، مرکب تام خبری. توی بحث قضیه هم خوندیم، گفتیم قضیه دقیقا همون مرکب تام خبری هست. البته فرق بود بین قضیه و تصدیق، اینا رو هم دیگه حواستون باشه. فیعم القضیه الواحده والاکثر، بنابراین این قول تعمیم میدهد قضیه واحد و بیشتر از یک قضیه واحد را. قولون از ثانی مؤلف من قضایا الی آخرهی فصلون، تمام تعریف و ما بعدش رو فصل اعتباری این قیاس میتونیم اتخاذ بکنیم. ول قضایا جمع منطقی، قضایا جمع منطقی هست. ای ما یشمل الاثنین، بلکه یعنی بیشتر از دوتا را شامل می شود.
دوتا و بیشتر،
دوتا و بیشتر را، آره دیگه، دوتا و بیشتر را شامل می شود. یعنی ما تثنیه منطقی نداریم، تثنیه همون جمع. اینجا بعدا اشکال می شود که اگر بیشتر از دو قضیه را شامل بشه، همینجا بنویسین اشکالشو، اشکالون اگر بیشتر از دو قضیه را شامل بشه بعد شامل قیاس مرکب می شود. در صورتی خود مرحوم مظفر قیاس مرکب رو داره از تعریف خارج می کنه. تو قیاس مرکب ما دو تا قضیه نداریم، ممکنه چی؟ سه چهار قضیه داشته باشه. بهتر اونجور می گفت من القضیه تعین. البته چون داره منطقی تعریف میکنه، شاید میخواسته جمع منطقی بیاره، بعدم به واسطه قید لذاتی اینو چی؟ اصلاح بکنه. و یخرجو به قید القضا، قضایا استدلال مباشر. مرکبه مطابق نه، مرکب تام کل قیاسات مرکب خارج میکنه، حتی قیاس خلف هم خارج که جز مرکبات هست. اینو مرحوم مظفر میاد بهش بپردازه. و توی اشراق هم هست که اشراق صفحه 56 منطق اشراق میگه قیاس باید از دو جز تشکیل شده باشد نه بیشتر. این اصلا مفروغ عنه، بین همه منطقیون قیاس مرکب و دیگه قیاس مصطلح نمیدونن، اونا دو تا قیاس هستن. ما فقط قیاس بسیط رو داریم تعریف میکنیم. حالا یکی از اون قیاسات مرکب قیاس مساوات هست که خارج هست، و هر چی که شامل قیاس مرکب بشه که بعدا میخونیم قیاس مرکب. و یخرجو به قید قضایا استدلال مباشر، به واسطه این قضایا استدلال مباشر خارج شد. چرا؟ برای اینکه استدلال مباشر یک قضیه بیشتر نیست، اشکال میکنیم. شما قضایای شرطیه رو در نظر بگیرید، میگن اگر باران ببارد زمین خیس میشود. چند تا قضیه داریم؟ دو تا قضیه داریم دیگه. پس اسم قضایای شرطی خارج نشد، یک. و دوم اینکه توی موجهات، موجهات مرکبه رو شما در نظر بگیرید. موجهات مرکبه هم از دو قضیه تشکیل شده. مثلا میگیم چی؟ احسن دیگه، گفتیم از یه قضیه موجبه و یه قضیه سالب تشکیل شده. مثلا میگیم آقا کاتب مادامی که به شما اصلاً انگشتانش حرکت بکنه مثلا به مشروطه خواسته، به مشروطه خواسته یعنی ضرورت وصفی. البته لا دائما اولیش موجبه کلی هست، یعنی کاتب متحرک اصابه هست البته مادامی که حرکت میکنه، این ضرورت داره، این موجبه کلیه. بعدا میگه لا دائما یعنی تحرک اصابه برای ذات خود کاتب دوام نداره. یه قضیه موجبه داریم، یه قضیه سالبه داریم، دو تا قضیه میشه. لذا به واسطه این خیط اشکال بدوی خواهد شد، اشکال بدوی که قضایای شرطیه و قضایای موجهه مرکبه خارج نمی شود. احسن. یک جوابی که میتونیم بدیم، قضایای شرطیه تکلیفشون قضیه نیستن. یعنی میگه اگر باران ببارد، این کی گفته قضیه؟ قضیه میگن نگفتیم که باید یسته و سکوت باشد، این که یسته و سکوت نیست. پس به واسطه این که بعضی ها اشکال بدوی کردن که قضایای شرطیه داخل در تعریف هست، میگیم که عدل هر کدوم، یعنی جزء هر کدوم از این قضایای شرطیه اصلا قضیه نیست که شما بگین از دو تا قضیه تشکیل شد. این یک. اما قضایای چی رو چیکار میکنیم؟ قضایای موجهه به جهات مرکبه که از یک موجبه و از یک سالبه تشکیل شد. اونجا بعضی توجیه کردن نه هست، بنابر منطقی قضیه سالبه قضیه هست. بعضی توجیه کردن که اون البته گرچه از دو تا قضیه تشکیل شده، ولی تألیفش به طوری نیست که مستلزم انتاج باشد، چون میگیم قول مؤلف من قضایا که این تألیف قضایا منتج به نتیجه باشد. اونجا که تألیف به گونه این نیست که این دوتا قضیه کنار هم اومده باشن مستلزم قول آخر باشد، پس اونم خارج بشه. اشکال رو بنویسین، جواب من نیستین. پس اشکال بعدی این هست که قضایای شرطیه و قضایای موجهه مرکبه در تعریف داخل هست، جوابش هم بنویسین دیگه. خب لانه کما سبقه قضیه واحده، برای اینکه استدلال مباشر یک قضیه واحد بیشتر نیست، الا تقدیر تسلیم بها تلزم قضیه اخرى. این البته توطئه علل توطئه و علل مقدم میاد که بعدا ازش استفاده میکنه، که میگه بنا بر تقدیر تسلیمش، یعنی اونجا ما اگر قضیه اصلی رو مسلم میدانستیم قضیه محوله ازش چی میشد؟ انتاج میشد. اونجا هم اون مسلمیت واقعی نبود، حتی میتونستی فرض بر مسلمیتش بگذاری، این مستلزم قضیه دیگر بود. اینو میاد برای متاسلمتر اینجا بگیره مقدمه چینی بکنه تا حرف بشه. از ثالث متاسلمتر گفتیم آقا بنا نیست که حتما مسلم واقعی باشه، میتونه مسلم فرضی باشد تا همه صناعات خمس داخل در تعریف باشد. متا سلمت من تسلیم، از تسلیم اومده و فیه اشارتون الى ان القیاس لا یشترط فیه ان یکون قضایا مسلمتا واقعا او فعلا. در این اشاره هست به این که قیاس در این شرط نشده که قضایا مسلم واقعی باشن در عالم ثبوت، بلکه شما میتونی اثباتا فرض بر مسلمیتشون بگذارین تا صناعات خمس داخل بشه. مثلا توی خطابه، توی مثلا جدل، توی مغالطه، که اینها مسلم واقعی نیستن. شما فرض اگر بر مسلمیت بگذارین، این منتج به قول آخر خواهد شد. مثل همون مثالی که خدمتون زدم، در باز است، هر مثلا چی بازی پرنده است، لذا در پرنده است. اگر فرض بر مسلمیت بگذارین، این منتج به قول آخر خواهد شد. لذا مغالطه قیاس هست ولی برهان نیست. حالا متا سلمت اونم میتونه باشه هنگامی که شما فرض بر تسلیمش بگذارین، ما شما رو دیگه به شما هم حاضر دانستیم. اونجا اگر بله مرحوم مظفر فرض بر غیاب گذاشته، بل شده تکونوه قیاسن انجل زمه منها علا تقدیر تقسیم به قضایا قولون آخر به این معنا، بلکه شرط شده که این قیاس کونوه قیاس انجل زمه منها علا تقدیر تقسیم لازم بیاد از اون بنابر تقدیر تسلیم، یعنی بر فرض تسلیم، فرض بر تسلیم بگذارین منتج به قول آخر خواهد شد. علا تقدیر تسلیم به قضایا که همون مقدمات باشن یلزم منها قولان آخر، از این لازم یه قول آخر. همینجا می نویسیم علا تقدیر تسلیم، زیرش خط می کشین تا اینکه تعریف شامل صناعات خمس بشود، هم از مغالطه و همه موارد صناعات خمس. کشعن الملازمه بین القضیه و بین عکسها او نقیضها، چنانچه قبلا اشاره کردیم گفتیم اونجا بنابر تقدیر تسلیم تستلزم قضیتاً اخرى، اینجا میگه چنانچه شعن ملازمه هست که بین قضیه و بین عکس و نقیضش، فانه على تقدیر صدقا، اگر فرض بر صدق اصلیه بگذاریم این میتونه چیه به یه قضیه محوله تبدیل بشود، ممکن اصلا واقعا صدق صادق نباشد، به جهل مرکب شما صادق باشد، ولی مستلزم چیز صدق دیگه هم خواهد بود. فانه علی تقدیر، زیر تقدیر خط بشین، یعنی بنابر فرض صدق اون قضیه اصلیه تصدق و اکوسها و نخوزها، صادق هست عکس و نقضش حتی اگر به جهل مرکب باشد. خوب بود مرحوم مظفر از اینجا این بحث رو در ذیل لزم انها می آورد، حالا اشکال نداره، میگه واللازم و یتبع الملزومه صدق فقط دون الکذب، لازم تبعیت میکند ملزوم را در صدق فقط نه در کذب. همون قاعده کبروی که گفتیم که رفع لازم مستلزم رفع ملزوم هست ولیکن برعکسش صادق نیست، واللازم یتبع الملزوم فی صدق فقط، یعنی لازم ممکن است که با رفع ملزوم رفع لازم پیش نیاد، این منظورش اینه دیگه، بالاش بنویسین و لازم و یتبع الملزوم فی صدق دون الکذب، یعنی دون الکذب یعنی دون الرفع، یعنی با رفع ملزوم رفع لازم پیش نمی آید، برای اینکه ممکن لازم اهم از ملزوم باشد و لازم و یتبع الملزوم فی صدق فقط، لازم تبعیت می کند ملزوم را در صدق. این اگر بخوام چیزش بکنین اون قاعده کبروی معنیش بکنین این چی؟ در صدقش معنی بکنین نه در کذبش، یعنی با وضع ملزوم با وضعش وضع لازم پیش می آید، ولیکن دون الکذب یعنی چی میگه؟ با رفع ملزوم رفع لازم پیش نمی آید. اینو بعدا میتونه سغربیات زیادی داشته باشه، یکی تو همون بحث استدلال مباشر تو عکس و نقص خوندیم، یکی هم تو همین استدلال غیر مباشر که توی قیاس میخونیم، یکی هم توی قیاس استثنایی هم خواهیم خوند. پس این یک کهربی هست، دیدش خط بکشین این هم نویسین در ساحت منطق نه در ساحت فلسفه، به هیچی نرسیدیم این بس. و لازم و یتبع الملزومه فی صدق فقط دون الکذب، این دون الکذبشو کار داریم که با رفع ملزوم رفع ملزوم مستلزم رفع لازم نیست، کما تقدم فی العکس المستوی، چنانچه تو عکس مستوی گفتیم که از کذب اصل یعنی از کذب ملزوم کذب قضیه محوله یعنی کذب لازم پیش نمی آید. چرا؟ لجواز کونهی لازمن اهم، به خاطر اینکه ممکنه که لازم اهم از ملزوم باشد، زیرش خط بکشیم. خب حالا بنویسیم بعدا فکر بکنیم. پنج دقیقه اون قضیه رو که خدمتون قبلا گفتم توی پنج دقیقه نمیدونم بتونم اینو بگم، این بگذاریم باشه، فعلا عبارت رو بخونیم بس مهمه فردا باید بس. و منه یعرف، و از اینجا فهمیده می شود این که ممکن است لازم از ملزوم اعم باشد لذا از رفع ملزوم رفع لازم پیش نمی آید، این قاعده کبروی ما شد که در یکی از سغربیاتش در عکس مستوی بود در نقص بود، از اینجا فهمیده میشه و منه یعرف ان کذب القضای المؤلفه لا یلزم منه کذب القول لازم لها نعم کذبه یلزم کذبها. از اینجا دانسته میشود که کذب قضایای مؤلفه یعنی کذب مقدمات، مقدمات مینویسین کنارش هم ملزوم هم مینویسین، از کذب ملزوم که همون مقدمات هست، لا یلزم منه کذب القول لازم لها، لازم نمیاد کذب قول لازم لها که یعنی کذب نتیجه باشد، از کذب مقدمات کذب نتیجه لازم نمی آید. چرا؟ برای اینکه ممکنه نتیجه اعم از مقدمات باشه، ممکنه اینکه لازم اعم از ملزوم باشد. نعم کذبهو از تلزم و کذبها، بله از کذب لازم یعنی کذب نتیجه، اینا رو بنویسید، از کذب لازم که همون کذب نتیجه هست، یستلزم و کذبه ها، مستلزم کذب مقدمات و کذب ملزوم هست، چنانچه قبلا گفتیم دیگه، از کذب لازم کذب ملزوم پیش می آید، ولی از کذب ملزوم کذب لازم پیش نمی آید، برای اینکه لازم ممکنه اعم از ملزوم باشد،
نتیجه
اعم از مقدمات باشد. همون مثلا حضرت آیت الله بهجت، شما میدونین نتیجتاً جز اولیاء الله هست، ولی اون مقدماتی که براش میچینین کاذبه، ایشون اهل کرامات هست، هر اهل کراماتی از اولیاء الله هست، لذا ایشون از اولیاء الله هست. الرابع لزم عنه، لزم عنه به واسطه لزم عنه چی رو خارج داری میکنین؟ قیاس و مساوات، قیاس و ببخشید استقرا و تمثیل. آقا این لزوم چیه؟ لازم بیان، لازم غیر بیان هست، یعنی مقدمات لازم بیان بالمعنی الاخص نسبت به نتیجه هستن، لازم بیان بالمعنی الاعم هستن، لازم غیر بیان هستن که قبلا خوندیم. اینجا پایینش میتونیم بنویسیم این لازم میتواند بیان باشد در شکل اول، چون بدیهی الانتاج هست، همین لازم عنه، این لازمه که گفتیم لازم، بعد وقتا بیان غیر بیان، بیانم بالمعن الاخص بالمعن الاعم که هیچ الان تو ذهنتون نیست، بعدا مراجعه میکنیم، ولی حرفی که ما میزنیم بعدا بگیریم تطبیق بکنیم، لازم بیانه حالا بالمعن الاخص هست در شکل اول، و لازم حالا بیانه بالمعن الاعم یا لازم غیر بیان هست برای اشکال باقی، مخصوصا دیگه شکل چهارم چون خیلی بعید و ذهن هست، این دیگه حتما لازم غیر بیانه، لذا باید براش برهان اقامه بکنیم. اینا رو اگر مراجعه بکنیم میفهمیم، بیانه بالمعنی لحن لازم عنه، این لزوم هم یک لزوم اثباتی هست نه لزوم ثبوتی، یعنی در عالم خارج ممکنه لازم ملزوم نباشن. چرا؟ برای اینکه گفتیم متا سلمتر، چون ممکنه واقعا اینها لازم ملزوم با هم نباشن، اثباتن، اگر فرض بر تسلیمش بگذاریم اینا بدونیم لزوم هم لزوم اثباتی هست. یخرج بهی الاستقراء ناقص، بنویسیم ناقص استقراء تام اتفاقا داخل هست، چون استقراء تام خودش جزء قیاس هست، بعدن براتون معنا میشه. و تمثیل، البته تمثیل زیرش بنویسین، تمثیلی که علت قطعیه نداشته باشد، علت قطعیه نداشته باشد، البته اگر تمثیلی علت قطعی داشته باشد دوباره جز قیاس میشه و داخل در تعریف هم هست، ما به واسطه این لذاتهی خارج نمی کنیم. لأنهما و ان تألفا من قضايا لا يتبعهما القول الآخر، یعنی اینها تألیف شدن از دو قضیه، ولی اینکه به شما اصلا به نحو لزوم قول آخر رو بگیرن تبعیت بکنن اینطور نیست. حالا باشه تا اینجا، و صلی الله علی محمد و آله. فردا بحثای بسیار مهمی داریم، همین بحث لازم که مساوی با ملزوم هست و یکم بحث مقدمات علت اعدادی برای انتاج هستن.